رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام و درود شنوندگان ارجمند. خبرهای امروز رادیوی آزادی را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. یک مرد در شهر وحدت همسرش را با کارد زخمی کرده، بعدن خودش را نیز آتش زده است. حادثه 9 آگوست رخ داده، وزارت کارهای داخلی 12 آگوست در این باره خبر دادند. به اطلاع منبع، مرد 39 ساله از حسیات رشک با همسرش جنجال نموده، با بی‌رحمی مخصوص توسط کارد رنگوبارکنی ساختمانی عضوهای حیاتن مهمش را بریده است. بعد این به گفته مقامات مرد از نقطه فروش سوزشواری بنزین گرفته بیرون از محل اهالنشین خود را آتش زده است. مقامات میگویند زن و مرد را به بیمارخانه انتقال دادند، اما احوال سلامتی هر دوی آنها وزنین است. جزئیات بیشتری حادثه دسترس نیست. در ولایت سمره روسیه برای مهاجران محدودیت نو جاری کردند. بر اساس قرار رئیس ولایت، من بعد مهاجران حق استحصال و فروش چند نمودی محصولات از جمله دارو، محصولات شیری، تماکو و مشروبات را ندارند. این محدودیت از ماه نویبر امسال به اجرا می درآید. مهاجرانی که با پتن کار میکنند همچنین نمیتوانند در کارخانه های استحصالی خوراک کودکانه و محصولات نانی کار کنند. سودای چکنه بیرون از دکان و بازارها نیز برای مهاجران منع کرده می شود. مقامات سمره قبلا کار کردن مهاجران در بخش های نقلیات جمعیتی، تاکسی و نظام معارف را منع کرده بودند. منطقه های روسیه یکی پس دیگر کار کردن مهاجران در بعضی بخش ها را منع میکنند. از جمله مقامات کراسنویارسک روسیه اخیراً فعالیت مهاجران را همچون راننده تاکسی و فروشنده مشروبات و تماکو در مغازه های مخصوص منع کردند. وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه 14 آگوست خبر داد که شبانه روز اخیر 117 درون یا هواپیمای بسرنشین اوکراین را نابود کردند. به قول منبع درون ها به 8 منطقه حملهور شدند، از جمله 37 بسرنشین در کورسک، 37 عدد در ورونش، 17 تا در بلگوراد و باقی مانده به فراز نیژنگوراد، ولگاگراد، بریانسک و روستوی لبیدان نابود کرده شدند. مقامات اوکراین در این باره رسما چیزی نگفتند. وزارت دفاع روسیه هم نگفته است که هدف درون ها کدام این شعات ها بودند. الکساندر گوسف والی ولایت ورونش گفت بر اثر خرابه های هواپیماهای بسرنشین چند خانه و انشاءات جمعیتی آسیب دیدند. گوسیو افزود کسی قربان نشده است. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید حمله روز 9 آگوست به پایگاه آمریکا در سوریه کار دستی نیروهای طرفدار ایران است. تهران در این باره چیزی نگفته است. پاتریک رایدر سخنگوی پنتاگون 13 آگوست به خبرنگاران گفت در پی حمله پهبادی به پایگاه این کشور در سوریه 8 سرباز مجروح شدند. سربازان از سرشان آسیب گرفتند و به گفته سخنگوی پنتاگون 3 نفرشان به جای کارشان برگشتند. پاتریک رایدر افزود ایالات متحده باور دارد نیروهای تحت حمایت ایران پشت این حمله هستند، اما پنتاگون در حال بررسی موضوع است تا مطمئن شود حمله کاری کدام از این گروه ها بوده است. خبری حمله به پایگاه آمریکا را نخستین شده خبرگزاری رویترز نشر کرده بود. به قول منبع در پی حمله های درون ها چند سرباز آمریکایی و ائتلاف بین المللی مجروح شدند. سروزیر ژاپن فومیو کیسیدا که ماه آگوست سفرش به چند کشور آسیای مرکزی را لغو کرده بود، ماه سپتامبر امسال از مقامش می رود. رسانه های ژاپن از جمله شبکه NHC گزارش دادند که محبوبیت کیسیدا تا ماه های اخیر کاهش یافته است و برای همین او دیگر برای کرسی رهبری حزب حاکم لیبرال دموکرات تلاش نمی کند. کیسیدا از ماه نویبر سال 2021 به این طرف نخست وزیر ژاپن بود. قرار بود سروزیر ژاپن روزهای 9 و 12 آگوست به کشورهای ازبکستان و قزاقستان و مغولستان سفر کرده با رهبران آسیای مرکزی در آستانه دیدار کند. اما کیسیدا بعد هشدار مرکز زلزله شناسی کشورش درباره احتمال رخ دادن زمین لرزه سخت از سفر به آسیای میانه دست کشید. ترکیه از افرادی که وارد این کشور می شوند ایزی انگشت می گیرد. در این باره وزیر کارهای داخلی این کشور علی ارلیکیا خبر داده است. وزیر کارهای داخلی از طرح مهمی آینده ای را خبر داد که هنگام ورود به ترکیه مثل آمریکا و بریتانیا ایزی انگشت گرفته می شود. آمده است در خبرنامه وزارت کارهای داخلی ترکیه. وی افزود حالا در ترکیه 4 از 10 4 میلیون مهاجر قرار دارند. از این تعداد 3.1 میلیون شهروندان سوریه هستند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
اخراج یک عضو گروه 24 از صف این جنبش مخالف حکومت تاجیکستان بحث برانگیز شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شورای سیاسی گروه 24 روز 11 آوگوست اعلان کرد که عضویت عبیدالله ناصروف، مشهور به عبیدالله سیدی، را با سبب پایبند نبودن با این نامه حرکت بیکار کرد. عبیدالله سیدی دعوا دارد که غیر قانونی رانده شد، اما قصد دارد نامزدی خود را به وظیفه رهبری نوی سازمان پیشنهاد کند. سهراب ظفر، رهبری گروه 24 که در ترکیه به طور مرموز ناپدید شده بود، در بازداشت و در تاجیکستان است. در حال حاضر ریاست جنبش مخالف را حسین اشرف بر عهده دارد. یک مسئول سازمان گروه 24 روز 12 آوگوست به رادیو آزادی گفت عبیدالله سیدی از این به بعد به سازمان آنها هیچ ارتباط ندارد و مسئول اعمال و کردارش تنها خودی او خواهد بود. از این بیشتر تفصیلات نداد. معلوم نیست بین دو طرف چی گذشته است. عبیدالله سیدی روز 12 آوگوست گفت شورای حرکت سیاسی گروه 24 انتخابی است و اعضای آن دخل ناپذیرند. تنها در صورت خیانت به حرکت وکالتی باطل کرده می شود. سپس خارج می کنند، چیزی که در قرار 11 آوگوست وجود نداشت و طبق آیین‌نامه حرکت صورت نگرفت، افزود او. سعیدی سببی چنین برخورد را این گونه شرح داد: از من خواستند که چند سر را بگویم ولی خودداری کردم. چند عضو شورا مرا تحقیر کردند، طلب کردم جلسه برگزار شود و این طرز رفتار بررسی گردد، ولی در عوض عضویت مرا قطع کردند. وی میخواهد جلسه شورای سیاسی گروهی 24 برگزار شده شخصانی که چنین تصمیم گرفتن مجازات شوند. به قول عبیدالله سیدی، پس از یک ماه رئیس نوی سازمان گروهی 24 را انتخاب میکنند و او قصد دارد یکی از نامزدها باشد. وی 3 سال باز عضو ریاست و سخنگوی گروهی 24 بوده است. در حال حاضر سهراب ظفر، رهبری گروه 24، و نسیم جان شریفوف، فعال دیگر این سازمان مخالف حکومت، در بازداشت و در تاجیکستان هستند. آنها در ماهای فوریه و مارت امسال در شهر استانبول ترکیه به طور مرموز ناپدید شده بودند. دادستان کلی تاجیکستان روز 9 آوگوست گفت آنها در دوشنبه هستند و پرونده‌شان در حال نهایی شدن است. او چگونه از ترکیه به تاجیکستان آورده شدنی آنها را نگفت. مسئولان گروه 24 و بعضی از سازمان‌های حامی حقوق انسان به مثل فریدم هاوس یا خانه آزادی باور دارند که آنها ربوده شدند. فعالیت گروه 24، جنبش مخالف حکومت تاجیکستان که صاحب کار ناراضی عمرعلی قوتوف بنیاد گذاشته است، سال 2015 در ترکیه کشته شده بود، با قرار دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع است. هرچند مسئولانش سازمان را سیاسی و فعالیت آن را درست و قانونی می‌دانند، تا این دم به گناه پیروی از گروه 24 ده‌ها نفر در تاجیکستان، روسیه و کشورهای دیگر بازداشت و برخی به مدت دراز زندانی شده‌اند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بازگشت ورزشگران تاجیک از پاریس با 3 مدال برنجی. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. صدها تن امروز به پیشواز ورزشگران صاحبی مدال های المپی به فرودگاه آمدند. تیم ملی المپی تاجیکستان از پاریس بار اول با 3 مدال برگشت. مدال اول تاجیکستان را جداکار معروف تاجیک سامان محمدبیکوف در وزن تا 81 کیلوگرم به دست آورد. مدال دوم را برای تاجیکستان تیمور رحیموف، جداکار دیگر معروف تاجیک، در وزن جمعی 100 هدیه کرد. مدال سوم تاجیکستان را دولت بالتایف در رشته باکس صاحب شد که این 3 مدال برنجی در تاریخ اشتراک تاجیکستان در بازی‌های المپی پردستاوردترین دانسته می شود. جایزه داران المپیاد پاریس در مراسم استقبال دستاورد خود را به هوادارانشان شریک دانستند و از مسئولان دولت تشکر گفتند. تیمور رحیموف گفت:
با مخلصان ورزشی تاجیک، مینداری خود را با برای دستگیری همه جانبه بیان می نمایم.
سامان محمد بیکوف نیز در مراسم استقبال گفت که
السلام علیکم همه تمام عزیز، ما از همه شما تشکر میگم که آمده شما این غلبه را تقسیم و دستگیری میکنید. این نه تنها مدال من است، این مدال تمام مردم تاجیک است.
رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با ورزشگرانی که از پاریس مدال آوردند آردن شرف درجه دو سپرد. همچنین به این ورزشگران 200 هزار سومانی جایزه مالی، خانه و ماشین نیز تقدیم شد. اکنون صاحبان مدال های المپیاد پاریس میگویند هدف نهایی آنها به دست آوردن طلای المپیاد ها در آینده است. دولت بالطایف با سوال رادیو آزادی کی
البته مدال برنجی هم برای ما بسیار ارزش است، ولی فکر میکنم چی سبب شد که نتونستیم که مدال طلا بگیریم؟
پاسخ داد
طوره میگویند مشتی که بعد جنجال به یادت میرسد در سر خودت بزن، این ورزش است و بعضن ما هم شکست میخوریم.
کارشناسان بخش ورزش هرچند در یک المپیاد یکباره صاحب 3 مدال شدنی ورزشگران را دستاورد خوبی میدانند، اما پیشنهاد دارند که برای مدال های بیشتر در المپیاد های بعدی باید اصلاحات و برنامه ریزی های جدی صورت بگیرد. نرزلال لطیف شارح ورزشی رادیو آزادی میگوید
به نظر من نتیجه های به دست آورده ورزشگران تاجیک در المپیاد پاریس در قیاس با دو کشوری آسیای مرکزی ازبکستان و قزاقستان خیلی پست است. بنابراین برای اصلاح وضع و آمادگی خوبتری ورزشگران تاجیک به بازی های نوبتی المپی یک چند پیشنهاد مشخص کردنیم. قبل از همه ساختار کمیته جوانان و ورزش تغییر داده، باید کمیته ورزش در علاهدگی فعالیت نماید. به رهبری ساحه متخصصان پرتجربه و کاردان تعیین کرده شوند. برنامه ویژه حکومتی در مورد آمادگی و اشتراک ورزشکاران تاجیک در بازی های تابستانه المپی سال 2028 تهیه و راه اندازی گردد.
علی علیزاد تحلیلگر رشته ورزش با تکیه به تجربه ازبکستان و قرغیزستان که آمادگی های المپی را جزی از برنامه های دولتی کردند میگوید که تاجیکستان هم باید این ظرفیت ها را استفاده کند.
اگر که در برخی ساحه‌های ورزشی که ما زمینه داریم، مثلا کشتین، مثلا فوتبال، مثلا قایقرانی، مثلا جاگون بازی، متاسفانه کمی خاطر مردم رفته است، اما جاگون بازی بازی تاریخی ما است، می شود در این ساحه اگر که مبلغ گذاری کمتری نستر باشه و توجه با دهات باشه از دهات سر کرده، می شود که در المپیاد آینده ما هم طلا بگیریم هم بتیگر نمودی نوچو. بله،
این کارشناسان همچنین نبود مرکز معاصر المپی برای شرایط تمرین و اقامت، نداشتن معاش المپی، کم بودن متخصصان و مربیان معاصر، کم جلب شدن متخصصان از خارج کشور و عامل های دیگر را مانع های برای به دست آوردن طلای المپیاد ها عنوان کردند. اما والدین ورزشکاران از دستاوردهای فرزندان خود قناعتمندند. گلنارا بالطایف و مادر دولت بالطایف گفت که فرزندش اول با باکسی به اصطلاح تایسکی باکس میرفت.
بعد جودو با مشق میکرد، بعد جودو با تکواندو مشغول شد که همه جا به جای نمایون اشغال کرد، جای یک میگرفت. لیکن بعد چه می خودوان در دلش جو کرد که می فوتبال وای بوکس دوست داشت. بعد بوکس با گذاشته من.
مایانشا محمد بیکوف پدری سامان محمد بیکوف میگوید لحظه های سبقت فرزندش را با دشواری روانی تماشا میکند و همیشه غرق احساس میشود.
خوب احساسات من باور که خیلی از جایی نگر که خیلی من چی مقدار میکنم و پدرانی که فرزندشون به همین رشته ورزش از مرخ شروع من در میکنم. من در حقیقت همه اون گشتی تماشا کردم نتونستم در آخر. دست همه برای من احساساتر همون بود که وقتی که مثلا تونست که جا گیرد و در یک حد بسیار احساساتی بلند بود که وقتی که امک شد وقتی در حقوش گرفت خیلی این چیزی فراموش نشونده، زیرا که وای میداند که چی مهنت چی مثلا عذاب کشیدن این مثلا این جوان برای همین.
از تاجیکستان امسال در المپیاد پاریس 14 ورزشگر شرکت کرد که 11 تن در رشته های جدا، باکس، کشتی آزاد، تکواندو، شناوری و ورزش سبک بی مدال ماندند. ورزشگران تاجیک در هیئت تیم منتخب المپی در بازی های تابستانه المپی از سال 1996 شرکت می کنند که همگی 7 مدال، 1 طلا، 1 نقره و 5 برنجی به دست آوردند. همگی در 4 المپیاده ورزشگران تاجیک مدال گرفتند که نتیجه بلندترین تاجیکستان سال 2016 مقام 54م با یگانه طلای گرزنداز دلشاد نظرف در بازی های المپی ریو دی ژانیرو برزیل بود. در المپیاده پاریس از میان کشورهای آسیای مرکزی ازبکستان با 13 مدال از جمله 8 طلا در جای 13م، قزاقستان با 7 مدال که 1 تاش طلا در جای 41م، قرغیزستان با 6 مدال جای 68م و تاجیکستان با 3 برنجی مقام 79م را صاحب شد. ترکمنستان یگانه کشوری منطقه بود که نتوانست مدال از این بازی ها به دست بیارد.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
وزارت مالیه تاجیکستان میگوید یک برابر زیاد شدن حجم پرداخت قرض خارجی در سال آینده برای بودجه کشور سرباره نخواهد شد چون مبلغ های ضروری هست، اما کارشناسان میگن یک بار زیاد شدن حجم پرداخت قرض برای اندوسپارنده ها مشکل خواهد شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. سال آینده مهلت پرداخت پول یوروباند ها و هم یک قسم قرض اکسیم بانک چین فرا میرسد. برای همین تاجیکستان سال 2025 باید 473 میلیون دلار را به قرضدارانش برگرداند. تا این وقت کشور سالانه برای پرداخت قرض خارجی و بهره آنها بیشتر از 200 میلیون دلار خرج میکرد و حالا این خراجات یک برابر زیاد شده است. خبرنگار رادیوی آزادی 9 آوگوست ضمن نشست خبری از مسئولین وزارت مالیه پرسید آیا بودجه تاجیکستان امکان پرداخت تقریبا 5 میلیارد دلار قرض را دارد؟ مجید یوسف خیرالله معاون اول وزیر مالیه تلاش کرد خبرنگاران را متقاعد کند که بودجه کشور توان پرداخت اینقدر مبلغ را دارد. به گفته مجید،
و با اطمینان کامل قید کردم می توانم که مبلغ های مذکور در دایره پناهشگیری بودجه سال داخل دار یعنی سال 2025 پیش بینی گرده است. اگر ما تناسب حجم قرض را در قسم درآمد بودجه گیریم، همون تناسب نگاه داشته شده است، یعنی اطراف 10% بودجه دولت برای خدمت رسانی قرض بیرون دائم روانه می گردد و سال 2025 همین تناسب نگاه داشته شده است. در دوره ای که همین نشان دهنده است یگان خطر یا اینکه مشکلی به میان نمیاد.
طبق پیش بینی های وزارت مالیه سال آینده بودجه تاجیکستان زیاد از 50 میلیارد سومانه یا 4.7 میلیارد دلار را تشکیل می دهد که از آن حدود 5 میلیارد سومانه یا 473 میلیون دلار برای پرداخت قرض خارجی صرف می شود. اطمینان معاون اول وزیر مالیه در حال است که ماه مرد حکومت به وزارت مالیه دستور داده بود که برای بازپس دادن پول یوروباندها از شریکان رشد باز قرض امتیاز نگیرد. بر اساس استراتژی اداره‌کنی قرض دولتی تاجیکستان، وظیفه اولین درجه وزارت مالیه این است که برای بازپس دادن پول یوروباند مبلغ یابد. تاجیکستان سال 2017 برای بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون به 5 میلیارد دلار یوروباند فروخت با مهلت 10 سال و با بهره سالانه بیش از 7%. فروش یوروباندهای تاجیکستان یک کامیابی جمال الدین نورعلیف معاون وقت رئیس بانک ملی و داماد پرزیدنت تاجیکستان تفسیر میشد، اما بانک آسیای رشد در سال 2018 گفته بود پرداخت قرض یا بهره یوروباندها به اقتصاد تاجیکستان گرانی میکند. کارشناس مسائل اقتصادی فاضل‌جان فتح‌الله میگوید همین سرباره میتواند به دوش اندوسپارنده ها افتد چون قرض خارجی از حساب اندازه آنها پرداخته میشود. فتح‌الله افزود
شهروندان همین قرض بیرونه رو چی به طریق وسطه های صاحب کاری یعنی اندوسپاری، چی به طریق پرداخت های کمونالی و برقی و غیره و هکذا، آنها البته به دوش از حساب درآمد شهروندانی عادی شهروندانی سوی کورون بعدش اونها میافتند، اونها اندوز میسپورند، هر گونه پرداخت های خدمت بوجوی دعوتی پرداخت بوجوی گمرکی پرداخت میکنند. اون میتواند با طریق یک سری زنجیری تاثیر رساند با اون که دولت وادار شود مجبور شود که پرداخت های گمرکی و این یا اون پرداخت هایی که فکر استراتژی اقتصادی خودش پیشگویی کرده است که پیش بینی کرده است اما رو افزایش بلند بردارد فرض کن پرداختویش رو.
کارشناس میگوید قرض گرفتن دولت ها از بیرون تجربه معمول جهانی است اما مهم است که شیوه صرف کردن قرض ها شفاف باشد.
در دولت هایی که همین مسئله قرض بیرون رو نظارت و شفاف کار میکنند در اونجا معلوم است که قرض در کدام سمت ها استفاده برده شدند در کدام شاخه های اقتصادی و در کدام شاخه ها در تاجیکستان خچه مراتبه تاکید کردن گفتن که ما شفافیت رو به نظر می رسد شفاف کار میکنیم گفتن لیکن نه اونقدر به تعویض لازمه باید شفافی باید باشد که پس که 10 میلیون دلار فلان سوها گرفته شده است یعنی که برای همین این یا اون مسئله به طریق جدی استفاده برده شده است.
قرض خارجی تاجیکستان تا یکم ایل سال 2024 به 3.2 میلیارد دلار رسیده است. تقریبا 900 میلیون دلارش از چین است. تاجیکستان همچنین از مؤسسه های مالی جهانی از جمله بانک جهانی، بانک آسیا رشد، بانک اسلامی رشد و بانک اروپای تجدید و رشد قرضدار است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بخش از روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 14 آگوست را فرا می‌گیرد.
اوگوست سال 1967 قرار در باره تدبیرهای رشد علمهای جمعیتی و بالا بردن نقش آنها در ساختمان کمونیسم قبول شد. تاریخ نگاران میگویند زیر شعار رشد علمهای جمعیتی در اصل هدف پوشاندن قبای علمی به تعلیمات کمونیستی و مبارزه صنفی با رقیبان رژیم حکومت شوروی بود که در پیان در پهنه SSSR به اصطلاح پژوهشگاه‌های علمی هم تأسیس یافتند. 14 اوگوست سال 2010 در سن 83 سالگی کمال الدین صدرالدین زاده عینی دانشمند و پژوهشگر معروف تاجیک درگذشت. او از محققان سرشناس ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک و یکی از پایه‌گذاران انجمن فارسی زبانان دنیا با نام پیوند بود. اولین مدیر شعبه دست‌نویس‌های ریاست آکادمی علم‌های تاجیکستان در آموزش آثار کلاسیکان سهم گذاشته است. از مهمترین کارهای علمی او به چاپ آماده کردن 15 جلد یادداشت‌های صدرالدین عینی پدر خود و تهیه متن 9 جلده شاهنامه فردوسی بوده است. شب 14 به 15 اوگوست سال 2022 در سن 80 سالگی نور تبارف ادیب روزنامه‌نگار و وزیر پیشین فرهنگ تاجیکستان درگذشت. از نمایندگان نسل بیدار فرهنگی و سیاسی تاجیکستان نور تبارف برای تقویت فرهنگ ملی و استقلالیت تاجیکستان زحمت ها کشیده است. از تشبثکاران جاری شدن جشنواره های تئاتری پرستو و نوروز بود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
باز یک روز غم و شادی گذشت، در تلاش قسمت ناموس و نام. باز یک خورشید ما را تر گفت، ماه نو پیدا شدند در برج شام. شب بخیر ای هم نشینان، شب بخیر. اما امروز صحبت از شب بخیر نیست، صحبت از روز بخیر است. سلام شنونده محترمی رادیو آزادی، من گرداننده برنامه امروز مهمان آزادی ارشاد سلیمانی هستم و مهمان امروز من بهادر نعمت، آوازخوان سرشناس و ستاره های پردرخششی دسته معرف گلشن هستند که این شب و روزها 70 ساله میشن. رادیو آزادی به صحبت این آوازخانه که چند نسل تاجیکستان از آن خاطره خوش دارند رفت.
السلام علیکم به شما و تماشابینان محترم. اولا برای دعوت و تکلیفتان تشکر میگم.
استاد، همین هر کسی که شما را میبیند هیچ گمان نمیکند که شما 70 ساله میشید. البته به همون تعبیر تاجیکی چشم نرسد، جوان هستید، ولی 70 سالگی یک سینی بسیار خوب است. شما که مثلا امروز به 70 سالگی رسیده، زمین قله بلند 70 سالگی، عمر گذشته را، ایجادیات گذشته را چگونه نگاه میکنید و چی بها میدهید؟
راستگه باوری خودم هم نمیبیاد، چون که دلی آدم همیشه جوان میماند و نو وابسته به این سینی سال رفتن میگیرد و من کرده نمیشود، لیکن به هر حال ما کوشش کنیم، حرکت کنیم که جوانی طولانی باشد، یعنی که همیشه در صحنه باشیم، همیشه در بین مردم باشیم و حالاتی خوب داشته باشیم. برای این همیشه چیلی که میگن تربیه بدن فرض است و ما باید که همیشه باید خود رو احتیاط کنیم، نگاه کنیم تا اینکه یعنی که همیشه در بین مردم باشیم.
عادتا بچه‌هایی که در محیط شهر تولد میشن یا خصوصا در پایتخت، اینا بیشتر به کارهای دیگر شوق میکنن، ولی شما به دنبال موسیقی رفتید. همین انگیزه اساسی این که شما به موسیقی رفتید چی بود؟ استعداد بود یا یکان حادثه سبب شد؟
برادر کلانی من مظفر نعمتوف نیز بسیار صنعت رو دوست میداشت. اون کس خودشان معمار بودن، آرکیتکتر بودن، از دوره مکتبی که سرود میخوندن با رباب، بعد با تار، و در خانه ما همیشه آوازی سرود موسیقی تنین انداز بود و خون ناخون ما هر روز گوش میکردم. با دوستان آشان میامدن سرودخانی میکردن، در مرکه ها میخوندن، من در پهلوی اون کس یا اکاردیون یا اگران اسباب دیگر میناختم و همه خیل سند در دلی من سخت جای گرفت.
یعنی که محیط خانواده بود. استاد من یه فکت فهمیدم، نمیدونم این درست باشد یا که این حال شما تصدیق میکنید. بعضی وقتی که به این مصاحبه آمادگی میدیم، بعضی از دوستانی که شما را میشناسن گفتن که مادر شما بسیار یک آدمی سنتگرا، به اصطلاح یک آدمی بسیار روحانی بود است، و نمیدونم دوستان گفتن که تا اندازه برای آوازخوان شدن شما نمیدونم مخالفت کرده است یا نکرده است. میخواستم در این باره صحبت کنید.
مادر من بسیار کتابخوان بودن، از کتابهای نیاگان، از کتابای بیدیل و حافظ، از کلاسیکان ما غزل ها میخوندن، بسیار روایت ها با ما نقل میکردن، از همون کتاب پند و نصیحت ها. ما دائم خواهش میکردیم که میگفته مادر جان برای ما از همون کتاب هایی که مثلا در یک تش در خاطر هم هست، دورالی مجاییز میگفتیم، دورالی مجاییز هم خیلی کتاب هم داشتن، میگفتیم که از همون کتاب پند و نصیحت ها بخونید یا که از دیگر کتاب ها. برعکس صحبت های مادرم، نصیحت های مادرم که آنها اون کس دویم با ما کتاب میخوندن، با من تأثیری مثبت رساند و من بسیار شعر میخوندگی شدم، یعنی که شعر را میفهمیدگی شدیم و من مثلا اپای من محبوب نیمزاده شاعری بچگانم میباشند، اون کس شاعره شدن. برادر کلانی من معمار شدن و دیگر در دیگر کسبا دیگر دادر و خواهرای من همه اینها معلوماتی عالی گرفتن. برعکس همیشه میگفتن که خواندن لازم، البته خواندن لازم و کتاب خوانید میگفتن و خودشان خوانده میدادن به من.
خروشی موجی دریایی روانی، روانی بر وجودی زندگانی، تو هستی و حیاتی ما رنگی، تو سازی تاری عمری آدمانی، تو هستی و حیاتی ما رنگی، تو سازی تاری عمری آدمانی. ای جوانی جوانی، ای جوانی جوانی، ای جوانی ای جوانی جوانی، ای جوانی ای جوانی جوانی، ای جوانی ای جوانی.
استاد، خانواده شما از کدام سالها در دوشنبه زندگی میکنه؟
خانواده ما از سالهای تقریبا 20 تا 30 همون سالها در دوشنبه زندگی میکرده. ما در دوشنبه تولد شدیم و بابای پدری ما علایده آمده بودن در اینجا و مادری بیبی مادری ما، یعنی که بیبی ما علایده در اینجا همسایه بودن آنها، و پدر و مادری ما بعد در اینجا زن و شوهر شدن و همه ما 9 فرزند در همینجا تولد شدیم. و پدر و مادری ما از طرف بخارا به اینجا بعد از همین انقلاب اکتبر آهسته آهسته بر اینجا آمدن. در اینجا پایتخت تاجیکستان که تشکیل شد، همه کوشش کردن که با پایتخت تاجیکستان بیان.
سالهایی که شما به فضای موسیقی سرادی تاجیکستان وارد شدید، خب سالهای 70 چگونه دنیا بود و چگونه شور و شوق داشت و چی هنر، چی توانمندی ها، چی شایستگی ها باید می داشتید که مثلا بهادر نعمت می شدید و یک آوازخوان محبوب می شدید؟
از دوره دانشجویی ارکستری استرادی گلشن با من بسیار مقبول بود، همیشه با نه تنها با من، با همه، یکی از ارکسترهای استرادی بهترینی یگانه جمهوری ما بود و همه آرزو میکرد با اون آوازخانهای ارکستر گلشن از نزدیک شناس شود یا بیند. و من نیز حواس پیدا کردم که در همونجا با کار بیام. و بعد از ختم اینستیتوت سنت من که گوگو آمده می رفتم به نزدی استاد عارف، و بعد از که ختم کردم من آمدم گفتم معلم من اینستیتوت سنت رو ختم کردم. بعد اون کس گفتن که خیلی بسیار خوب نباشد، فلان روز با همون ما در اینستیتوت سنت یک انسامبل تشکیل کرده بودیم با مطربانی بهترینی همون دورهی که در اینستیتوت سنت میخوندن، با همونو یک انسامبل تشکیل کرده بودیم، با همونو الکی در تلویزیون برآمد میکردیم، در رادیو ثبت نموده بودیم و ما آمدیم به خانه رادیو و بعد از شورای بدیعی همون اعضای شورای بدیعی پراکنده نشده مرا دعوت کردن و در اونجا یک چند سرود سرایدم و بعد از چند روز با من گفتن که انا میتونید بیاید حجت های گفته بیاید.
استاد، وقتی که شما با گلشن با کار پذیرفته شدید، کی بود همون به اصطلاح چی میگن همون غلهای موسیقی استرادی تاجیکستان، کی بود اون شب و روزها؟
همون سالها الکای ارکستر گلشن بسیار مشهور بود، ما همیشه تماشا میکردیم با واسطه تلویزیون، با واسطه رادیو گوش میکردیم و در آنجا مقدس نبی و کار میکردن، تاجدین محیدینف، تمارا پولاتوا، بعد تمارا کتایوا شدن، مخفیرات همرو خولوا، رحیمه شلاهیر، عمر زیویف. انا بعد من با اونها همرو شدم و مرا خوش پذیرفتن، بسیار خوب قبول کردن. انا خصوصا روحش شاد بود مقدس نبی و بسیار انا اون کس بسیار نقص قبول کردن و من که آدمی نبودم با من مسلحت ها می دادن و همون در اولی کاری من ما با اون کس سرودی شب خیر رو سرایدیم و اون من یک کلکتیوی ما بسیار کلکتیوی خوب بود، یعنی که ما هم همه همچون برادر اپا و خواهر اکا و دادر بر این کار میکردیم.
استاد امجا که از سرود شب خیر یاد کردید، استاد که با مقدس خواندید، این یکی از سرودهای جاویدانی موسیقی ما است. امروز به فکرم نیست محفلی که با همین سرود زیبای شما بر متن استاد لایق تمام نشه. میخواستم همین داستانی این قصه چگونه به وجود آمده این سرود و چگونه مثلا شما از شعر استاد لایق انتخاب کردید و چرا اینقدر جاویدانی شد عمر طولانی میبینید؟
من در این سی سند میخواندم نه با کورسی سه گذشته بودم و من که از همون از دوره مکتب خانی علاقه کشی میکردم که آهنگوی خودم رو پیدا کنم، ایجاد کنم. حتی در با اینستیتوت سند داخل شدم با یک آهنگ خودم را سراییدم.
کدام آهنگ؟
سرودی جوانی بود، این به شعر غایب سفرزاده جوانی. خروشی موجی دریایی روانی، روانی بر وجودی زندگانی، تو هستی و حیاتی ماست رنگین، تو سازی تار عمری آدمانی. هی جوانی، ای جوانی، ای جوانی، جوانی، ای جوانی، ای جوانی. با همین سرود من با اینستیتوت سند داخل شدم، با اکاردیون نواخته سراییدم و این سرود سال 73 بود. بعد سال 75 با دست من یک کتابی استاد لایق شیرعلی خاک وطن نام دارد، این کتاب با دست من افتید. در خاطرم نیست، من از گجو همین پیدا کردم، از یکانجا ممکن از یکانجا دوست دیدم یا گرفتم، در خاطرم نیست، لیکن همین کتاب را گرفتم. بسیار با من این شعرها مخصوص شعرها این کتاب، من از همون کتاب یک چند سرود تیار کردم. مثلا این شب چی شبی است، شبی گداز است این شب، همین سرود آهنگ ایجاد کردم و در اولی عروسی ها میخوندم این سرود را. بعد سرودی تا دل نکنه درد، ندانی که دلت هست، انا همین سرودم از همین کتاب. بعد یک سرود دیگه، دست هایی که فشردم یاد باد، دست هایی که فشردم یاد باد، هر لبی که بوسا کردم یاد باد. ممکن شنیده باشید این سرود. بعد از این باز یک سرود دیگه از همین کتاب خوندم، پدرم که نو گذشته بودن، از همون جا همین شعر گویا که برای من نوشته شده باشد. پدرم رفتی چو تو بر دل خاک، در دل من غم و اندوهی تو ماند، چشمت از گور به سویم نگران، در سرودم شبهی روحی تو ماند. این سرود رو نیز من تیار کردم، بعدا این را ثبت کردم. از آن جمله شب بخیر نیز از همین کتاب، از همین کتابی خاک وطنی استاد لایق شیرعلی است. همون سال 1975 همین آهنگی شب بخیر ایجاد شد. آهنگ شد، یعنی که من اساسا آهنگوی خودم رو که میسرایم و همین سرودایی که نمبر کردم همش از آهنگوی خودم. اولین بار این آهنگ رو نو تیار کرده بودم، لیکن در یگانجا نسرایده بودم. اولین بار در پختچینی بودیم، در پختچینی در ناحیه حاضر خراسان شدگی غازی ملک ایلیچوسکی 24 پارسی است، یعنی که در اونجا اولجابوی رئیسی سوخوز بودن، انا بسیار سوخوزی آوازدار بود. یعنی که هر بگاه ما بعد از پختچینی، بعد از خوراک شام بازم تشکیل میکردیم، رقص بازی میکردیم و یک روز خواهش کردن که من سرود خونم بگاه، یعنی که همه در این سی سنت همه سنتکاران. بعد 90 به من دادن و من یک چند سرود سرایدم، بازم کردن، رقص بازی شد. بعد آخری بازم کی بود، بعد در آخر همین سرود رو سرایدم. وقتی که این سرود رو سرایدم اولین بار، همه حیران شدن که این سرود نبود، در گجا بود، از گجا یافتستیم. بعد همه خیلی، اولین بار در پختچینی سرایدم، بعد در محفیل های اینستیت سند می سرایدم، بعد با انسامبلی که گفتیم در اینستیت سند تشکیل کرده بودیم، در تلویزیون مستقیم سرایدیم. خلاصه که همه خیلی، بعد وقتی که با گلشن آمدم سال 1977 اول خودم سرایدم، بعد سال 78 یک سال پس با مقدس نبی و سرایدیم، بعد سال 81 با خورما شیرین و در افغانستان یک جای سرایدیم. یعنی که هر خیل ویرسیه دارد این شبخر، چندین ویرسیه دارد.
یک روزی غم و شادی گذشت، در تلاشی قسمت و نام و سنا، باز یک خورشید ما را ترگون، ماهی نو پیدا شد اندر پیشان، باز یک خورشید ما را ترگون، ماهی نو پیدا شد اندر پیشان. شب بخیر هم نشینا، شب بخیر، شب بخیر هم زمینا، شب بخیر، شب بخیر هم نشینا، شب بخیر، شب بخیر هم زمینا، شب بخیر. باز یک روز گذشت و در ربو صفحه را از کتاب زندگی، بازی یک روز گذشت و در بود صفحه را از کتاب زندگی. ای خوشان کس که در این رد و بدل جوید و یابد حسابی.
استاد فکر میکنید که امی سببی خوش پذیرفتن این آهنگ و عمر طولانی چی است؟ آهنگ بسیار خوبی شما یا متن بسیار بلند استاد لایق یا مضمونی که در این نهفته شده است چی است؟
اولش که استاد لایق بسیار شعری بلند نوشتن، بسیار هم ساده است، هم بسیار ساده در خاطر آدم، یعنی که نقش میبندن میموند، هم بسیار پرمضمون، یعنی که مثلا سخنش اکثریت مردم میدوند، ای انا تلخ و شیرینی است اندر جام شب، این خورد می آن خورد خونی جگر، تا چی گوید صبح اندر گوش ما، تا که باشیم زنده تا صبحی دیگر.
یعنی معنی های بلند با سخن بسیار ساده.
اولش که شعر بلند، شعر خوب، بعد از این که با من خدا همین آهنگ را با دل من انداخت و این یک سرودی شد که یک سرودی عنوی شد، یعنی که سال دیگه 50 ساله میشد که متعالی سرایده استادیم این سرود را، و هیچ وقت یکا محفل به این سرود نمیگذرد.
گلشن یکی از دسته های هنری بود که تا امروز هم افسوس آن میخورن، یعنی افسوس همون شهامت و دوره رشد و ترقی شد، و واقعا این دسته هنری هنرمندای بسیار خوب و ممتاز و سرشناس به موسیقی تاجیکستان هدیه کرده است. امروز هنری آوازخوانی استراده در تاجیکستان بیشتر است، یعنی در زمان شوروی اگر فقط یک دسته بود، امروز دسته های گوناگون، آوازخوان های جداگانه گوناگون است. نگاه شما به وضع امروزه امین آوازخوانی تاجیکستان، خصوصا آوازخوان های جوان، مخصوصا هنری استراده چی است؟
اولش که همون وقت ارکستر استرادی گلشن یگانه بود در تاجیکستان و بودن انسامبل، انسامبلی مثلا وای بود، سوغدیان بود، انا وای در نزدی تاجی کنسرت بود، ممکن انسامبل ها بودن، لیکن ارکستر استرادی گلشن همیشه در مد نظر خلق بود، چونکی در نزد کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان بود و وظیفه ارکستر استرادی گلشن خزینه طلایی رادیو و تلویزیون تاجیکستان را غنی گرداندن و همیشه در نزد، یعنی که ما در نزد مردم بودیم، در آینه نیلگون بودیم، هر ماه یک کنسرتی نوی خود را در تلویزیون پیشکش میکردیم، بعد وای با یک بار تکرار میرفت، با کنسرتی نو پیشکش میکردیم، یعنی که هر هفته در وقت معین روز جمعه ارکستر گلشن، هر روز جمعه کنسرتی ارکستر گلشن در تلویزیون نمایش داده میشد و شبکه هم یگانه بود، یک شبکه بود، یک تک کانال تاجیکستان بود و همه برامدهای ما رو البته همه میدید، حتما میدید، چون که یک تا برنامه بود، یک تا شبکه بود. وقتهای پیش ما یعنی که سرود میسرایدیم، پیش از سرود سرایدن ما متن شعر رو با محرر نشان میدادیم، محرری همون ثبت، جایی ثبت میکردن در خانه رادیو محرر میدید، بعد البته ما کوشش میکردیم که شعرهای خوب انتخاب کنیم، از شعرهای معاصر، از کلاسیکا باشد، شعرهای خوب انتخاب کنیم. بعد از ثبت کردن این سرود، دو شورا میگذشت، شورای بدیعی و شورای ریداکسیونی، دو تا شورای که گذشت، بعد وای ها اجازت میدادن که این سرود اجازت داده شود برای افیر، یعنی که افیر تلویزیون و رادیو اجازت داده شود. اگر یکان کمبودی میداشت، یکان نقصان میداشت، یا که هست که شعر هست که با همون آهنگ موافق نیست، یا که نادرست خونده شده است، یا گنجا نادرست تلفظ شده است و این سرود را میگرداندن، یا اثر ثبت میکردیم، یا که تماما نمیسرایدیم اگر که موافق نباشد. بنابراین حاضر مثلا استودیو ها بسیار است در هر جا و وقتی که آوازخوانها میسرایند در اونجا یکان محرر نیست، یکان شاعر نیست و بسیار وقت میشد که شعرهای انا سبوک به معنی ثبت کرده می شود و در اونجا یگان نه شورا هست، نه یگان محرر شعر هست. بنابراین هم خیلی صورت ها یعنی که صدا می دهند در یک بعضی، در بعضی شبکه های رادیو نیز هم خیلی شعرهای سبوک صدا می دهند.
من مثلا کارشناسی موسیقی نیستم، شنونده یک کسی که با شعر و موسیقی علاقه داره، میبینم که آوازخوانهای ما در این وقت آخر بسیار بازخوانی میکنن، یعنی صورت ها و آهنگ های دیگر ها را میخوانن. با فکر شما این خوب از بد است؟
سرود نغز، آهنگ نغز، شعر نغز، در عموم سرود نغز هیچ وقت گم نمیشود، گم شده نمیرود، یعنی که وایرو این سرودی خوب رو پیوسته گرفته از سر بازخوانی میکنن، همه خیلی رفتن میگیرد، چون که وای سرودی خوب است. وای چند سال پیش آوازخوانی یگان مشهوری ما سرایید است، آزی کم کم فراموش شده است، وای را گرفته از نو زنده کرده، با خوبتر کرده سراییدن، این بسیار کاری نغز است، کاری بد نیست، بشرطی که اما رو خوب سرایند، انا یعنی که از همون بودش بهتر سرایند.
که من دلم نمیشه دیگم که در پیران سالی یا شما بسیار جوان هستی، در این سالمندی با موسیقی کلاسیکی رو آوردی، چشمقام میخوانید. خب من آهنگ های کلاسیکی اون سبک ها و رویه های موسیقی کلاسیکی رو میخوانید، دلیلش چی بود؟ آدم سالارتر شود میخواد که موسیقی اون با سین سال خودش موافق خواند یا چطور؟
آدم چقدر که سین سالش کلان شدن میگیرد و بسیارتر میخواد که سرود های پر مضمون، نصیحت آمیز و تربیت آموز، یعنی که یک چیزی خواند که با هم با سین سالش موافق باشد و هم با دیگران یک فایده رساند، یک پند و نصیحت باشد.
استاد شما در برابر این که آوازخوان حرفه‌ای هستید و در انسمبل های آوازدار کار کردید و امروز مثلا استاد دانشگاه هستید و این چیزا، با معرکه های مردم هم بسیار می رفتید، مثلا شده است که در معرکه ها رایگان
بسیار من مثلا از همون دوره جوانیم در تمام معرکه های دوستانم و خیش تبارانم همه وقت رایگان خدمت میکردم و تا حاضر کرده استدم.
پولی کلانتری که از همین توی ها گرفتید به یادتان هست چقدر بود؟
نه در یادم نیست، برای من اونقدر انا مهم نبود، کلانتر میشد کمتر میشد، اصلا مهمش برای من همین بود که همون بجایی که من میرم با بسیار شهر و ناحیه های تاجیکستان، ازبکستان، سرخاندریا و سمرقند بسیار میرفتیم. انا برگه جایی میرم، مقصد اساسی مقصد همون بود که همون مردم از ما خرسند شود. بعد از برگشتن ما یک نامی نیک مونیم، یک خاطره نیک مونیم در همون جا، همون مردم با سخنی نیک ما را یاد کند. البته بای خواهید نخواهید اونجا که مردم که خورسان شد ما هم خورسان میبیم، کسبی ما است، کاری ما است،
همه گونه مهنتی فکری، مهنتی هنری و باید پاداشی داشته باشد، این جایی چی نیست. ولی مثلا صاحب معرکه حاتمی کرده باشد، از چیزی که شما امیدوار بودید مثلا چند برابر زیادتر داده باشد، این خیلی چیزا در خاطر آدم میمونه. مثلا پول استاد این شخص از خاطر فراموش نه،
خیلی وای حالات بسیار بود، من علایده جدا کرده گفتن نمیتونم شما با
اصطلاح در آش نهار برای شما آوازخوانی خوش است یا در عروسی ها، یعنی در محفلی که داماد عروس باشد؟
در عینی وقت ها در همین سالهای آخر آش نهار خوب است. برای چی؟ برای آن که در آش نهار یکان کس به شما خلل نمی رساند، نمی گوید که فلان سرود را خوان یا که فلان شعر را خوان، چیزی که در دلتان هست همون آرام نشسته می خوانید و هم خودتان حلاوت میبرد و هم مردم حلاوت میبرد.
در بعضی کشورها نماینده های به اصطلاح همین کسب های ایجادی، آوازخوان ها، هنرمند های کینا، تئاتر، خب این آوازخوان ها، شاعر ها، نویسنده ها چی میشن؟ به اصطلاح یعنی فعال جامعه میشن، در بعضی حالت ها، در بعضی حادثه ها موقع گیری میکنن، اگر حادثه سیاسی باشد، اجتماعی باشد، مثلا به یکان کاری نمیدونم حکومت است یا یکان گروهی دیگرها مثلا میگن که اینجاش درست است، یعنی یک موقعی بلندی شهروندی و اجتماعی دارند. در ما گفته میشد که همین گونه موقع گیری در میان همین فرهنگی ها و روشن فکر ها و خواست خان باشد خواه نرمند کم است. شما با این فکر راضی هستید؟ اگر راضی نیستید چرا؟
من فکر میکنم که هر یک کس در کدام کسبی نباشد، در کدام هنری نباشد، کاری خودش رو باید کند. خصوصا صنعتکار باید سیاستمدار نباشد.
از راهی که رفتید، راهی که پیمودید، راضی هستید؟
راضی از آنم که وقتی آدم کسبش رو دوست می‌دارد، کارش رو دوست می‌دارد، هنرش رو دوست می‌دارد و در همون کسبی دوست داشتهش کار می‌کند، خوشبخت‌ترین آدم همون است و با واسطه کسبی دوست داشتهش زندگیش رو پیش برده می‌تواند. این بسیار برای آدم خوشبختی است.
از خدمت‌های شما آیا فکر میکرد که قدردانی شایسته شد؟
عنوانی بلندترین برای هنرمند این هنرپیشه خلقی تاجیکستان است. از این بلندش نیست در تاجیکستان. بنابر همین بلندترین عنوان را من دارم.
من اینجا خیر خوش نمیکنم استاد. وقتی که شما هستید و مؤلفی سرود شب خیر، میخوام که صحبت با یک پارچه از همین زمزمه شب خیر ختم کنیم.
همیشه در هر برنامه درباره شب بخیر صحبت می شود و پارچه می خوانم. خیلی بگذار خواهش شما اجرا شود. تلخ و شیرینی است اندر جام شب، این خورد می آر خورد خونی جگر. تلخ و شیرینی است اندر جام شب، این خورد می آن خورد خونی جگر. تا چی گوید صبح اندر گوش ما، تا کی باشیم زنده تا صبحی دیگر. تا چی گوید صبح اندر گوش ما، تا کی باشیم زنده تا صبحی دیگر. شب بخیر هم دیاران، شب بخیر، شب بخیر همزمانان، شب بخیر.
تشکر. شنوندگان عزیز، مهمان امروزه ما هنرمند شناخته بهادر نعمت بودند. من گرداننده برنامه ارشاد سلیمانی با شما خداحافظی میکنم. بدرود تا برنامه های دیگر.
Mera bhi tu میکنم من.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام و درود شنوندگان ارجمند. خبرهای امروز رادیوی آزادی را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. یک مرد در شهر وحدت همسرش را با کرد زخمی کرده، بعدا خودش را نیز آتش زده است. حادثه 9 آگوست رخ داده. وزارت کارهای داخلی 12 آگوست در این باره خبر دادند. با اطلاع منبع، مرد 39 ساله از حسیات رشک با همسرش جنجال نموده، با بی‌رحمی مخصوص توسط کرد رنگوبارکنی ساختمانی عضوهای حیاتن مهمش را بریده است. بعد این به گفته مقامات مرد از نقطه فروش سوزشواری بنزین گرفته بیرون از محل اهالی‌نشین خود را آتش زده است. مقامات میگویند زن و مرد را به بیمارخانه انتقال دادند، اما احوال سلامتی هر دوی آنها وزنین است. جزئیات بیشتری حادثه دسترس نیست. در ولایت سمره روسیه برای مهاجران محدودیت نو جاری کردند. بر اساس قرار رئیس ولایت، منبد مهاجران حق استحصال و فروش چند نمود محصولات از جمله دارو، محصولات شیری، تماکو و مشروبات را ندارند. این محدودیت از ماه نویبر امسال به اجرا می درآید. مهاجرانی که با پتن کار میکنند همچنین نمی توانند در کارخانه های استحصالی خوراک کودکانه و محصولات نانی کار کنند. سودای چکنه بیرون از دکان و بازارها نیز برای مهاجران منع کرده می شود. مقامات سمره قبلا کار کردن مهاجران در بخش های نقلیات جمعیتی، تاکسی و نظام معارف را منع کرده بودند. منطقه های روسیه یکی پس دیگر کار کردن مهاجران در بعضی بخش ها را منع می کنند. از جمله مقامات کراسنویارسک روسیه اخیراً فعالیت مهاجران را همچون راننده تاکسی و فروشنده مشروبات و تماکو در مغازه های مخصوص منع کردند. وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه 14 آگوست خبر داد که شبانه روز اخیر 117 درون یا هواپیمای بسرنشین اوکراین را نابود کردند. با قول منبع درون ها به 8 منطقه حملهور شدند. از جمله 37 بسرنشین در کورسک، 37 عدد در ورانش، 17 تا در بلگراد و باقی مانده به فراز نیژنگراد، ولگاگراد، بریانسک و روستوی لبیدان نابود کرده شدند. مقامات اوکراین در این باره رسما چیزی نگفتند. وزارت دفاع روسیه هم نگفته است که هدف درون ها کدام انشاءات ها بودند. الکساندر گوسف، والی ولایت ورانش، گفت بر اثر خرابه های هواپیماهای بسرنشین چند خانه و انشاءات جمعیتی آسیب دیدند. گوسف افزود کسی قربان نشده است. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید حمله روز 9 آگوست به پایگاه آمریکا در سوریه کار دستی نیروهای طرفدار ایران است. تهران در این باره چیزی نگفته است. پاتریک رایدر، سخنگوی پنتاگون، 13 آگوست به خبرنگاران گفت در پی حمله پهبادی به پایگاه این کشور در سوریه 8 سرباز مجروح شدند. سربازان از سرشان آسیب گرفتند و به گفته سخنگوی پنتاگون 3 نفرشان به جای کارشان برگشتند. پاتریک رایدر افزود ایالات متحده باور دارد نیروهای تحت حمایت ایران پشت این حمله هستند، اما پنتاگون در حال بررسی موضوع است تا مطمئن شود حمله کاری کدام از این گروه ها بوده است. خبری حمله به پایگاه آمریکا را نخستین شده خبرگزاری رویترز نشر کرده بود. با قول منبع، در پی حمله های درون ها چند سرباز آمریکایی و ائتلاف بین المللی مجروح شدند. سروزیر ژاپن فومیو کیسیدا که ماه آگوست سفرش به چند کشور آسیای مرکزی را لغو کرده بود، ماه سپتامبر امسال از مقامش می رود. رسانه های ژاپن از جمله شبکه NHC گزارش دادند که محبوبیت کیسیدا طی ماه اخیر کاهش یافته است و برای همین او دیگر برای کرسی رهبری حزب حاکم لیبرال دموکرات تلاش نمی کند. کیسیدا از ماه نویبر سال 2021 به این طرف نخست وزیر ژاپن بود. قرار بود سروزیر ژاپن روزهای 9 و 12 آگوست به کشورهای ازبکستان و قزاقستان و مغولستان سفر کرده با رهبران آسیای مرکزی در آستانه دیدار کند. اما کیسیدا بعد هشدار مرکز زلزله شناسی کشورش درباره احتمال رخ دادن زمین لرزه سخت از سفر به آسیای میانه دست کشید. ترکیه از افرادی که وارد این کشور می شوند ایزی انگشت می گیرد. در این باره وزیر کارهای داخلی این کشور علی ارلیکیا خبر داده است. وزیر کارهای داخلی از طرح مهمی آینده را خبر داد که هنگام ورود به ترکیه مثل آمریکا و بریتانیا ایزی انگشت گرفته می شود. آمده است در خبرنامه وزارت کارهای داخلی ترکیه. وی افزود حالا در ترکیه 14 میلیون مهاجر قرار دارند. از این تعداد 13.1 میلیون شهروندان سوریه هستند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت
باور دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
اخراج یک عضو گروه 24 از صف این جنبش مخالف حکومت تاجیکستان بحث برانگیز شده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شورای سیاسی گروه 24 روز 11 آوگوست اعلان کرد که عضویت عبیدالله ناصروف، مشهور به عبیدالله سیدی، را با سبب پایبند نبودن با آیین نامه حرکت بیکار کرد. عبیدالله سیدی دعوا دارد که غیر قانونی رانده شد، اما قصد دارد نامزدی خود را به وظیفه رهبر نوی سازمان پیشنهاد کند. سهراب ظفر، رهبر گروه 24 که در ترکیه به طور مرموز ناپدید شده بود، در بازداشت و در تاجیکستان است. در حال حاضر ریاست جنبش مخالف را حسین اشرف بر عهده دارد. یک مسئول سازمان گروه 24 روز 12 آوگوست به رادیو آزادی گفت عبیدالله سیدی از این به بعد به سازمان آنها هیچ ارتباط ندارد و مسئول اعمال و کردارش تنها خودی او خواهد بود. از این بیشتر تفصیلات نداد. معلوم نیست بین دو طرف چی گذشته است. عبیدالله سیدی روز 12 آوگوست گفت شورای حرکت سیاسی گروه 24 انتخابی است و اعضای آن دخل‌ناپذیرند. تنها در صورت خیانت به حرکت وکالتی و باطل کرده می شود. سپس خارج می کنند، چیزی که در قرار 11 آوگوست وجود نداشت و طبق آیین‌نامه حرکت صورت نگرفت، افزود او. سیدی سبب چنین برخورد را این گونه شرح داد: از من خواستن که چند سر را بگویم ولی خودداری کردم. چند عضو شورا مرا تحقیر کردند، طلب کردم جلسه برگزار شود و این طرز رفتار بررسی گردد، ولی در عوض عضویت مرا قطع کردند. وی میخواهد جلسه شورای سیاسی گروه 24 برگزار شده شخصانی که چنین تصمیم گرفتند مجازات شوند. و قبل عبیدالله سیدی پس از یک ماه رئیس نوی سازمان گروه 24 را انتخاب میکنند و او قصد دارد یکی از نامزدها باشد. وی 3 سال باز عضو ریاست و سخنگوی گروه 24 بوده است. در حال حاضر سهراب ظفر، رهبر گروه 24، و نسیم جان شریفوف، فعال دیگر این سازمان مخالف حکومت، در بازداشت و در تاجیکستان هستند. آنها در ماه فوریه و مارس امسال در شهر استانبول ترکیه به طور مرموز ناپدید شده بودند. دادستان کلی تاجیکستان روز 9 آوگوست گفت آنها در دوشنبه هستند و پرونده‌شان در حال نهایی شدن است. او چگونه از ترکیه به تاجیکستان آورده شدنی آنها را نگفت. مسئولان گروه 24 و بعضی از سازمان‌های حامی حقوق انسان به مثل فریدم هاوس یا خانه آزادی باور دارند که آنها ربوده شدند. فعالیت گروه 24 جنبش مخالف حکومت تاجیکستان که صاحب کار ناراضی عمرعلی قوتوف بنیاد گذاشته است، سال 2015 در ترکیه کشته شده بود، با قرار دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع است. هرچند مسئولانش سازمان را سیاسی و فعالیت آن را درست و قانونی می‌دانند، تا این دم به گناه پیروی از گروه 24 ده‌ها نفر در تاجیکستان، روسیه و کشورهای دیگر بازداشت و برخی به مدتی دراز زندانی شده‌اند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بازگشت ورزشگران تاجیک از پاریس با 3 مدال برنجی. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. صدها تن امروز به پیشواز ورزشگران صاحب مدال های المپی به فرودگاه آمدند. تیم ملی المپی تاجیکستان از پاریس بار اول با 3 مدال برگشت. مدال اول تاجیکستان را جداکار معروف تاجیک سامان محمدبیکوف در وزن تا 81 کیلوگرم به دست آورد. مدال دوم را برای تاجیکستان تیمور رحیموف، جداکار دیگری معروف تاجیک، در وزن جمعی 100 هدیه کرد. مدال سوم تاجیکستان را دولت بالتایف در رشته باکس صاحب شد که این 3 مدال برنجی در تاریخ اشتراک تاجیکستان در بازی‌های المپی پردستاوردترین دانسته می شود. جایزه‌داران المپیاد پاریس در مراسم استقبال دستاورد خود را به هوادارانشان شریک دانستند و از مسئولان دولت تشکر گفتند. تیمور رحیموف گفت:
با مخلصانی
ورزشی توجیه میندوری خود را برای دستگیری همه جانبه بیان می نمایم.
سامان محمد بیکوف نیز در مراسم استقبال گفت که
السلام علیکم احمد عزیز، من از همه شما تشکر میگم که آمد شما این غلبه را تقسیم و دستگیری میکنید. این نه تنها مدال من است، این مدال تمام مردم تاجیک است.
رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با ورزشگرانی که از پاریس مدال آوردند آردن شرف درجه دو سپرد. همچنین به این ورزشگران 200 هزار سومانی جایزه مالی، خانه و ماشین نیز تقدیم شد. اکنون صاحبان مدال های المپیاد پاریس میگویند هدف نهایی آنها به دست آوردن طلای المپیاد ها در آینده است. دولت بالطایف به سوال رادیو آزادی که
البته مدال برنجی هم برای ما بسیار ارزش است، ولی فکر می کنم چی سبب شد که نتونستیم که مدال طلا بگیریم؟
پاسخ داد:
دور میگویند مشتی که بعد جنجال به یادت میرسد در سر خودت بزن، این ورزش است و بعضن ما هم شکست میخوریم.
کارشناسان بخش ورزش هرچند در یک المپیاد یک بار صاحب 3 مدال شدنی ورزشگران را دستاورد خوبی میدانند، اما پیشنهاد دارند که برای مدال های بیشتر در المپیاد های بعدی باید اصلاحات و برنامه ریزی های جدی صورت بگیرد. نرزلا لطیف شارح ورزشی رادیو آزادی میگوید:
به نظر من نتیجه های به دست آورده ورزشکاران تاجیک در المپیاد پاریس در قیاس با دو کشور آسیای مرکزی ازبکستان و قزاقستان خیلی پست است. بنابراین برای اصلاح وضع و آمادگی خوبتری ورزشکاران تاجیک به بازی های نوبتی المپی یک چند پیشنهاد مشخص کردنیم. قبل از همه ساختار کمیته جوانان و ورزش تغییر داده، باید کمیته ورزش در علاهدگی فعالیت نماید. به رهبری ساحه متخصصان پرتجربه و کاردان تعیین کرده شوند. برنامه ویژه حکومتی در مورد آمادگی و اشتراک ورزشکاران تاجیک در بازی های تابستانه المپی سال 2028 تهیه و راه اندازی گردد.
علی علیزاد تحلیلگر رشته ورزش با تکیه به تجربه ازبکستان و قرقیزستان که آمادگی های المپی را جزی از برنامه های دولتی کردند، میگوید که تاجیکستان هم باید این ظرفیت ها را استفاده کند.
اگر که در برخی ساحه های ورزشی که ما زمینه داریم، مثلا کشتین، مثلا فوتبال، مثلا قایقرانی، مثلا جوگون بازی، متاسفانه کمی خاطر مردم رفته است، ما جوگون بازی بازی تاریخی ما است، می شود در این ساحه اگر که مبلغ گذاری کمتری نستر باشه و توجه با دهات باشه از دهات سر کرده، می شود که در المپیاد آینده ما هم تیلا بگیریم هم بتیگر نمودی نوچی ها. بله.
این کارشناسان همچنین نبود مرکز معاصر المپی برای شرایط تمرین و اقامت، نداشتن معاش المپی، کم بودن متخصصان و مربیان معاصر، کم جلب شدن متخصصان از خارج کشور و عامل های دیگر را مانعه های برای به دست آوردن طلای المپیاد ها عنوان کردند. اما والدین ورزشکاران از دستاوردهای فرزندان خود قناعتمندند. گلنارا بالتایف و مادر دولت بالتایف گفت که فرزندش اول با باکسی به اصطلاح تایسکی باکس می رفت.
بعد جدو با مشق میکرد، بعد جدو با تکواندو مشغول شد که همه جای نمایون اشغال کرد، جای یک می گرفت. لیکن بعد چه می خودوان در دلش جو کرد که می فوتبال و باکس را دوست داشت. بعد باکس با گذاشته من.
مایانشا محمد بیکوف پدری سامان محمد بیکوف میگوید لحظه های سبقت فرزندش را با دشواری روانی تماشا میکند و همیشه غرق احساس میشود.
خوب احساسات من باور که خیلی از جایی نگه که خیلی من چی مقدار میکنم و پدرانی که فرزندشان به همین رشته ورزش از مراقش رو من در میکنم. من در حقیقت همه اون گشتی تماشا کردم نتونستم در آخر. از همه برای من احساساتر همون بود که وقتی که مثلا تونست که جا گیرد و در یک حد بسیار احساساتی بلند بود که وقتی که امک شگی وقتی در حقوش گرفت خیلی این چیزی فراموش نشونده، زیرا که وای میداند که چی مهنت چی مثلا از دو بکشیدن این مثلا این جوان برای همین.
از تاجیکستان امسال در المپیاد پاریس 14 ورزشکار شرکت کرد که 11 تن در رشته های جدا، باکس، کشتی آزاد، تکواندو، شناوری و ورزش سبک بی مدال ماندند. ورزشگران تاجیک در هیئت تیم منتخب المپی در بازی های تابستانه المپی از سال 1996 شرکت می کنند که همگی 7 مدال، 1 طلا، 1 نقره و 5 برنجی به دست آوردند. همگی در 4 المپیاده ورزشگران تاجیک مدال گرفتند که نتیجه بلندترین تاجیکستان سال 2016 مقام 54 با یگانه طلای گرزنداز دلشاد نظرف در بازی های المپی ریو دی ژانیرو برزیل بود. در المپیاد پاریس از میان کشورهای آسیای مرکزی ازبکستان با 13 مدال از جمله 8 طلا در جای 13 هم، قزاقستان با 7 مدال که یک تاش طلا در جای 41 هم، قرغیزستان با 6 مدال جای 68 هم و تاجیکستان با 3 برنجی مقام 79 هم را صاحب شد. ترکمنستان یگانه کشوری منطقه بود که نتوانست مدال از این بازی ها به دست بیارد.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
وزارت مالیه تاجیکستان میگوید یک برابر زیاد شدن حجم پرداخت قرض خارجی در سال آینده برای بودجه کشور سرباره نخواهد شد چون مبلغ های ضروری هست، اما کارشناسان میگن یک بار زیاد شدن حجم پرداخت قرض برای اندوسپارنده ها مشکل خواهد شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. سال آینده مهلت پرداخت پول یوروباند ها و هم یک قسم قرض اکسیم بانک چین فرا میرسد. برای همین تاجیکستان سال 2025 باید 473 میلیون دلار را به قرضدارانش برگرداند. تا این وقت کشور سالانه برای پرداخت قرض خارجی و بهره آنها بیشتر از 200 میلیون دلار خرج میکرد و حالا این خراجات یک برابر زیاد شده است. خبرنگار رادیوی آزادی 9 آوگوست ضمن نشست خبری از مسئولین وزارت مالیه پرسید آیا بودجه تاجیکستان امکان پرداخت تقریبا 5 میلیارد دلار قرض را دارد؟ مجیده یوسف خیرالله معاون اول وزیر مالیه تلاش کرد خبرنگاران را متقاعد کند که بودجه کشور توان پرداخت اینقدر مبلغ را دارد. به گفته مجیده
و با اطمینان کامل قید کردم می توانم که مبلغ های مذکور در دایره بنقشه‌گیری بودجه سال دخلدار یعنی سال 2025 پیش بینی گردیده است. اگر ما تناسب حجم قرض را در قسم درآمد بودجه گیریم، همون تناسب نگاه داشته شده است، یعنی اطراف 10% بودجه دولت برای خدمت رسانی قرض بیرون دائم روانه میگردد و سال 2025 همین تناسب نگاه داشته شده است. در دوره‌ای که همین نشان دهنده است یگان خطر یا اینکه مشکلی به میان نمیاد.
طبق پیشبینی های وزارت مالیه سال آینده بودجه تاجیکستان زیاد از 50 میلیارد سومانه یا 4.7 میلیارد دلار را تشکیل می دهد که از آن حدود 5 میلیارد سومانه یا 473 میلیون دلار برای پرداخت قرض خارجی صرف می شود. اطمینان معاون اول وزیر مالیه در حال است که ماه مرد حکومت به وزارت مالیه دستور داده بود که برای بازپس دادن پول یوروباندها از شریکان رشد باز قرض امتیاز ناگیرد. بر اساس استراتژی اداره‌کنی قرض دولتی تاجیکستان، وظیفه اولین درجه وزارت مالیه این است که برای بازپس دادن پول یوربان مبلغ یابد. تاجیکستان سال 2017 برای بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون به 5 میلیارد دلار یوربان فروخت با مهلت 10 سال و با بهره سالانه بیش از 7%. فروش یوربان های تاجیکستان یک کامیابی جمال الدین نورالیف معاون وقت رئیس بانک ملی و داماد پرزیدنت تاجیکستان توصیف می شد، اما بانک آسیای رشد در سال 2018 گفته بود پرداخت قرض یا بهره یوربان ها به اقتصاد تاجیکستان گرانی می کند. کارشناس مسائل اقتصادی فاضل جان فتح‌الله میگوید همین سرباری میتواند به دوش اندوسپارنده ها افتد چون قرض خارجی از حساب اندازی آنها پرداخته میشود. فتح‌الله افزود
شهروندان همین قرض بیرون رو چی به طریق وسطه های سایکوری یعنی اندوسپوری چی به طریق پرداخت های کمونالی و برقی و غیر و هکذا آنها البته به دوش از حساب درآمد شهروندانی عادی شهروندانی سوی کرون بعدش اونها میافته اونها اندوز میسپورن هر گونه پرداخت های خدمت بوجه های دولتی پرداخت بوجه های گمرکی پرداخت میکنن اون میتواند با طریق ریاکسی زنجیری تاثیر رساند با اون که دولت وادار شود مجبور شود که پرداخت های گمرکی و این یا اون پرداخت های که تیپ استراتژی اقتصادی خودش پیشگویی کرده است که پیشبینی کرده است اما رو افزایش بلند بردارد فرقین پرداختویش رو.
کارشناس میگوید قرض گرفتن دولت ها از بیرون تجربه معمول جهانی است اما مهم است که شیوه صرف کردن قرض ها شفاف باشد.
در دولت هایی که همین مسئله قرض بیرون رو نظارت و شفاف کار میکنند در اونجا معلوم است که قرض در کدام سمت ها استفاده برده شدند در کدام شاخه های اقتصادی و در کدام شاخه ها در تاجیکستان چند مرتبه تاکید کردن گفتن که ما شفافیت رو به نظر میشم شفاف کار میکنیم گفتن لیکن نه اونقدر به طبیز لازمه باید شفافی باید باشد که پس که 10 میلیون دلار فلان سوها گرفته شده است زنه که برای همین این یا اون مسئله به طریق جدی استفاده برده شده است.
قرض خارجی تاجیکستان تا یکمی یل سال 2024 به 3.2 میلیارد دلار رسیده است. تقریبا 900 میلیون دلارش از چین است. تاجیکستان همچنین از مؤسسه‌های مالی جهانی از جمله بانک جهانی، بانک آسیای رشد، بانک اسلامی رشد و بانک اروپای تجدید و رشد قرضدار است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بخشک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 14 آگوست را فرا می‌گیرد.
اوگست سال 1967 قرار در باره تدبیرهای رشد علمهای جمعیتی و بالا بردن نقش آنها در ساختمان کمونیسم قبول شد. تاریخ نگاران میگویند زیر شعار رشد علمهای جمعیتی در اصل هدف پوشاندن قبای علمی به تعلیمات کمونیستی و مبارزه صنفی با رقیبان رژیم حکومت شوروی بود که در پی آن در پهنای SSSR به اصطلاح پژوهشگاه‌های علمی هم تأسیس یافتند. 14 آگوست سال 2010 در سن 83 سالگی کمال‌الدین صدرالدین زاده عینی دانشمند و پژوهشگر معروف تاجیک درگذشت. او از محققان سرشناس ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک و یکی از پایه‌گذاران انجمن فارسی زبانان دنیا با نام پیوند بود. اولین مدیر شعبه دست‌نویس‌های ریاست آکادمی علم‌های تاجیکستان در آموزش آثار کلاسیکان سهم گذاشته است. از مهم‌ترین کارهای علمی او به چاپ آماده کردن 15 جلد یادداشت‌های صدرالدین عینی پدر خود و تهیه متن 9 جلده شاهنامه فردوسی بوده است. شب 14 به 15 آگوست سال 2022 در سن 80 سالگی نور تبارف ادیب روزنامه‌نگار و وزیر پیشین فرهنگ تاجیکستان درگذشت. از نمایندگان نسل بیدار فرهنگی و سیاسی تاجیکستان نور تبارف برای تقویت فرهنگ ملی و استقلالیت تاجیکستان زحمت ها کشیده است. از تشبثکاران جاری شدن جشنواره های تئاتری پرستو و نوروز بود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
باز یک روزی غم و شادی گذشت، در تلاش قسمت ناموس و نام. باز یک خورشید ما را تر گفت، ماه نو پیدا شدند در برج شام. شب بخیر ای هم نشینان، شب بخیر. اما امروز صحبت از شب بخیر نیست، صحبت از روز بخیر است. سلام شنونده محترم رادیو آزادی، من گرداننده برنامه امروز مهمان آزادی ارشاد سلیمانی هستم و مهمان امروز من بهادر نعمت، آوازخوان سرشناس و ستاره های پردرخشش دسته معرف گلشن هستند که این شب و روزها 70 ساله میشن. رادیو آزادی به صحبت این آوازخانه که چند نسل تاجیکستان از آن خاطره خوش دارند رفت.
السلام علیکم با شما و تماشابینان محترم. اولا برای دعوت و تکلیفتان تشکر میگم.
استاد، همین هر کسی که شما را میبیند هیچ گمان نمیکند که شما 70 ساله میشید. البته به همون تعبیر تاجیکی چشم نرسد، جوان هستید، ولی 70 سالگی یک سینی بسیار خوب است. شما که مثلا امروز به 70 سالگی رسیدید، زمین قله بلند 70 سالگی، عمر گذشته را، ایجادیات گذشته را چگونه نگاه میکنید و چی بها میدهید؟
راستش باوری خودم هم نمیبیاد، چون دلی آدم همیشه جوان میماند و نوابسته به این سینی سال رفتن میگیرد و من کرده نمیشود، لیکن به هر حال ما کوشش کنیم، حرکت کنیم که جوانی طولانی باشد، یعنی که همیشه در صحنه باشیم، همیشه در بین مردم باشیم و حالاتی خوب داشته باشیم. برای این همیشه چکلی که میگن تربیه بدن فرض است و ما باید که همیشه باید خود رو احتیاط کنیم، نگاه کنیم تا اینکه یعنی که همیشه در بین مردم باشیم.
عادتاً بچه هایی که در محیط شهر تولد میشن یا خصوصا در پایتخت، اینا بیشتر به کارهای دیگر شوق میکنن، ولی شما به دنبال موسیقی رفتید. همین انگیزه اساسی این که شما به موسیقی رفتید چی بود؟ استعداد بود یا یکان حادثه سبب شد؟
برادر کلانی من مظفر نعمتوف نیز بسیار صنعت رو دوست میداشت. اون کس خودشان معمار بودن، آرکیتکتر بودن، از دوره مکتبی که سرود میخوندم با رباب، بعد با تار، و در خانه ما همیشه آوازی سرود موسیقی تنین انداز بود و خان نخوما هر روز گوش میکردم. با دستانشان میامدن سرودخانی میکردن، در مرکه ها میخوندم، من در پهلوی اون کس یا اکاردیون یا اگر اسباب دیگر میناختم و همین خیلی سند در دلی من سخت جای گرفت،
یعنی که محیطی خانواده بود. استاد من یه فکت فهمیدم، نمیدونم این درست باشد یا که این حال شما تصدیق میکنید. بعضی وقتی که به این مصاحبه آمادگی میدیم، بعضی از دوستانی که شما را میشناسن گفتن که مادر شما بسیار یک آدمی سنتگرا، با اصطلاح یک آدمی بسیار روحانی بود است، و نمیدونم دوستا گفتن که تا اندازه برای آوازخوان شدن شما نمیدونم مخالفت کرده است یا نکرده است. میخواستم در این باره صحبت کنید.
مادر من بسیار کتابخوان بودند، از کتابهای نیاگان، از کتاب های بیدیل و حافظ، از کلاسیکان ما غزل ها میخوندن، بسیار روایت ها با ما نقل میکردن، از همون کتاب پند و نصیحت ها. ما دائم خواهش میکردیم که میگفته مادر جان برای ما از همون کتاب هایی که مثلا در یک تش در خاطر هم هست، دورال مجاهیز میگفتیم، دورال مجاهیز، هم خیلی کتاب هم داشتن، میگفتیم که از همون کتاب پند و نصیحت ها بخونید یا که از دیگر کتاب ها. برعکس صحبت های مادرم، نصیحت های مادرم که اونها اون کس دویم به ما کتاب میخوندن، به من تأثیر مثبت رساند و من بسیار شعر میخوندگی شدم، یعنی که شعر را میفهمیدگی شدیم و من مثلا اپای من محبوبه نیمزاده شاعری بچگانه می باشند، اون کس شاعره شدن. برادر کلانی من معمار شدن و دیگر در دیگر کسبا دیگر دادر و خواهرای من همه اینها معلوماتی عالی گرفتن. برعکس همیشه می گفتن که خواندن لازم، البته خواندن لازم و کتاب خوانید میگفتن و خودشان خوانده میدادن به من.
پرشی من چی در یای روانی، روانی بر وجودی زندگانی، تو هستی و حیاتی ماست رنگی، تو سازی تاری عمری آدمانی، تو هستی و حیاتی ماست رنگی، تو سازی تاری عمری آدمانی. ای جوانی جوانی، ای جوانی جوانی، ای جوانی ای جوانی، جوانی ای جوانی، ای جوانی جوانی، ای جوانی ای جوانی.
استاد خانواده شما از کدام سال ها در دوشنبه